بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه قیامت و آخر الزمان. خودشناسی آخر الزمانی. صفحه 30. فلسفه آتش یا فلسفه آخر الزمان. آتش را بایستی نخستین کشفی دانست که به واسطه الهام غیبی به بشر رسید و با این مکاشفه بود که تاریخ تمدن و دانش و فن آغاز شد و بشر از عرصه حیات جانوری خارج شد. پس آتش آن عنصر ذاتی مدنیت بشر است. هنوز هم هر کجا که آتشی روشن است، ادعی آشنا و ناآشنا با محبت و مهربانی خارق العاده‌ای بر اطرافش تجمع می کنند. راز آتش فقط در صنعت آفرینی نیست، بلکه بسیار اساسی تر از آن است و آن مدنیت آفرینی به معنای راز گرد همایی است. از لحاظی دیگر آتش همان عنصر ذاتی دوزخ است و هدیه ابلیس به بشر است و چه بسا آن الهام غیبی از جانب ابلیس به بشر بوده است. همانطور که طبق کلام قرآن شیاطین هم به بشر وحی می کنند و بدین معنا پیدایش آتش به معنای خروج بشر از بهشت نیز می باشد. و این همان تجلی مادی آن آتش شهوت بین آدم و حوا بود که موجب عداوت آنان و خروجشان از بهشت شد. پس آتش شهوت و آتش صنعت و آتش دوزخ همان یک آتش واحد است و آتش ابلیس است. در اساطیر یونان باستان می‌خوانیم که یکی از خدایان به نام پرومته که دوستدار انسان بود و می‌خواست انسان را از سلطه سایر خدایان نجات بخشد، آتش را به انسان داد و لذا خودش به زندان سایر خدایان افتاد و به عنوان خائن تا ابد در این زندان است. ولی این باور یونانی درست برعکس باور مذاهب ابراهیمی است. گویی که پرومته همان ابلیس بود که تحت عنوان دوستی با آدم موجب فریب آدم شده است و آزادی از اسارت خدایان همان خروج از حریم الهی و جنت ازلی بوده است. بگذری در معرفت اسلامی نار و نور دو تجلی از حضرت حق است، تجلی دوزخی و تجلی بهشتی. و نیز می دانیم که به لحاظ فیزیکی آتش همان نور فشرده و ثقیل ذخیره شده در عالم جمادی و نباتی و حیوانی است که از خورشید جذب شده است. در حقیقت پس از خروج آدم و حوا از عرصه نوری یعنی جنت، آدمی دچار فراق نسبت به پروردگارش شد و ابلیس هم البته به امر خدا آتش را به انسان نمایاند تا راه ناری را برگزیند و در جلوه ناری خدا زندگی کند. از اینجاست که در قرآن می‌خوانیم که ابلیس می‌گوید که پروردگارا من جمیع آدمیان را بر دوزخ وارد خواهم کرد. و این همان مدنیت و صنعت است که شامل حال کل بشریت بوده است. روابط مدنی هم دارای باطنی آتشین است. بلذا کل تاریخ چیزی جز تاریخ کینه و آتش و حسد و جنگ ها نبوده که البته از رابطه آتش شهوت آدم و حوایی آغاز شده است. و اصلا رابطه آدم و حوایی نیز رابطه ای آتشین و خصمانه است و خداوند این دو را دشمنان آشکار یکدیگر نامیده است. بنابراین آتش زناشویی و آتش تمدن و آتش صنعت جملگی همان آتش دوزخ است و حیات دوزخی بر روی زمین است به مصداق این آیه قرآن که دوزخ آشکار شد. آدم و حوا در نزدیکی به شجره ممنوعه دچار نفس آتشین شدند و لذا دیگر در بهشت که قلمرو برودت و خنکی است تاب نیاوردند و خروج کردند. لذا تاریخ تماماً تاریخ آتش نفس انسان است. آتش عنصر ذاتی و یگانه تاریخ بشر است. علم تاریخ علم آتش نفس است که در برون نیز کشف شد. در تاریخ ایران باستان نیز نقل است که کاشف و آورنده آتش حضرت زرتشت بوده است، ولذا بسیاری همو را حضرت آدم ابوالبشر دانستند. و آتش پرستی امری کاملا محسوس و معقول است، زیرا راز حیات بشر از دوران خروج از بهشت است. همانطور که مذهب مهر و میترا و قدیمی ترین مذهب مصر باستان و بابل هم مذهب خورشید پرستی به عنوان مذهب گرما و آتش بوده است. ولذا آتش پرستی یا خورشید پرستی نخستین آیین عبادی بشر بوده است و این به معنای فرض کردن آتش یا خورشید به جای خدا نبوده است. همانطور که سجده بر مهر در اسلام به معنای این نیست که مهر خداست. بدین ترتیب وجود آتشکده های ایران باستان بهتر درک می شود که در واقع محل حفظ آتش فروزان برای مردمان در جهت گرم کردن خانه ها و پختن غذا و صنعتگری بوده است، زیرا کبریت یک اختراع جدید است. بنابراین قداست آتش و آتشکده ها بر اساس یک نیاز حیاتی بوده است. ولذا با اختراع کبریت و یا روش های دیگر تولید آتش مثل استحکاک، عمر تاریخی آتشکده ها پایان یافت و برای مدتی هم به عنوان یک خاطره مقدس ادامه یافت و چون نیازی نبود به تدریج متروک گردید. در واقع بایستی ذات معنوی آتش پرستی را همان دوزخ پرستی بشر دانست، چرا که جز حیات دوزخی هیچ حیات مدنی و جمعی دیگری ممکن نبوده است و در معنای نهایی آتش پرستی همان شیطان پرستی است که در صنعت پرستی و جامعه پرستی معنا یافته است. همانطور که حضرت رسول اکرم صلی الله در حدیث معراج نفت را ماده اصلی دوزخ و محور غذای اهل دوزخ معرفی کرده است که امروز شاهدیم که بدون آن کل این تمدن مدرن نابود می شود. به علاوه بر این که بایستی آتشهای دوزخی دیگری مثل انرژی اتمی را هم از همان جنس بدانیم، زیرا انرژی اتمی هم محصول تکاملی صنعت نفت می باشد و آتشی لطیفتر و مهلکتر و سوزاننده‌تر از آتش نفت است. همانطور که تمدن‌های زغالی و هیزومی تمدن‌های نرمتر و آرامتر بودند، همانطور که مدنیت خفیفتری هم به همراه داشته است. و در واقع تراکم جمعیت و پیدایش شهرهای کلان مرحله به مرحله به میزان سوزان‌تر شدن انواع آتش‌های دوزخ است و به همین میزان آتش نفس و شهوات بشری هم سوزان‌تر می‌شود و همانطور که جنگ‌های مدرن‌تر هم جنگ‌های سوزان‌تر است. همانطور که آتش چوب دارای آب است و نفت هم هنوز اندکی آب دارد، ولی آتش اتم یک آتش ناب و کامل است و به مثابه ظهور آتش طبقه هفتم دوزخ می باشد. لذا تمدن‌های اتمی به مثابه ظهور طبقه هفتم دوزخ است. یعنی سیر تکامل تاریخ تمدن همان سیر پیدایش طبقات زیرین دوزخ بوده است تا به طبقه هفتم که تمام دوزخ است. به هر حال همه انواع عذابهای دوزخ که در قرآن آمده است جملگی عذابهای تاریخ تمدن و آتش است. همانطور که مثلا غذاهای حاصل از امراض جسمانی حاصل غذاهای طبخ شده به واسطه آتش است که عناصر حیاتی را می کشد و غذاها را تبدیل به سقر یا غذای اهل دوزخ می سازد و حیات را به عذاب می اندازد. سوره دخان در قرآن که یکی از سوره های مربوط به آخر الزمان و ظهور دوزخ است، به وضوح بیانگر زمین است که به واسطه دود آتش ها محاصره شده است که بخشی از این آتش و دود موجب سوراخ شدن جو زمین شده و لایه اوزون را دریده و موجب بارش تشعشعات مرگبار بر اهالی زمین است که خود موجبات صدها امراض جدید است که جملگی در قرآن پیشگویی شده است. مارتین هایدگر، فیلسوف معاصر آلمان، جهان مدرن را به یک سیاره آتش گرفته تشبیه می کند که از مدار خود خارج شده است و فقط یک چوپانی از فراسوی تاریخ و خارج از این دوزخ می تواند با چوب دست خود این سیاره آتش گرفته را دوباره به مدارش بازگرداند. او که هیچ باوری به ناجی آخر الزمان نداشت، جز این هیچ راه نجاتی هم متصور نبود. واقعیت این است که همه در آتشی و حتی بخش عمده وسایل زندگی من وقتی لباس های من از مواد پتروشیمی و دارای طبع دوزخی است و بسیاری از مواد غذایی ما نیز مستقیماً از نفت است و نیز داروها. و نیز آتش‌های نامرئی تری مثل تشعشعات الکترومغناطیسی و رادیویی و رادیواکتیویته شبان روز بر ما فرود می‌بارد و درون هم با آتش حرص و شهوات و کینه ها و قحطی زدگی عاطفی محاصره شده و لذا از درون و برون با آتش محاط و محیط شده ایم و اندیشه های ما نیز آتشین و سوزاننده است. و این کم نیست که شبان روز دود و آتش تنفس می کنیم و باز هم کم است که آتش الکل و مخدرات شیمیایی و دخانیات را هم می بگیم. و این است که جز عواطف و افکار و کلام و رفتارهای آتشین تولید دیگری نداریم. آتش خاریم و آتش هم می باریم. ما امروزه محتاج یک لیوان آب غیر آتشین هستیم. فلسفه حقیقی این دوران هم نمیتواند فلسفه آتش نباشد و این مقاله مقدمه ای بر یک فلسفه واقع نگرانه و ذاتی از انسان و جهان مدرن است. تنها فلسفه واقعی فلسفه آتش است و نیز آتش فلسفه ها و ایدئولوژی ها که با آن روبرو هستیم. علم عمل و در آن روز به اعمال خود علم خواهید یافت. قرآن. این کلام خدا دال بر این حقیقت است که آدمی بر روی زمین از هر درجه ای از علم و آگاهی درباره ماهیت و معنای اعمال خود که برخوردار باشد باز هم جاهل است و فقط در روز قیامت تازه خواهد دانست که چه کرده است. این آیه معنای دیگری هم دارد و آن این که اصولاً انسان در مقام فاعل و عامل قرار ندارد، بلکه مجرای اراده و فعل خداست. همانطور که در قرآن و دعای جوشن کبیر به وضوح خداوند را فاعل می‌یابیم و واضح است که بشر در هیچ صفتی از خداوند مشارکت ندارد. آدمی تماماً مخلوق است و مخلوقیت او تا ابد جاری است و اعمال بشری هم بخشی از جریان خلق شدن اوست. آدمی فقط صاحب افکار و نیات خیشتن است و در آن قلمرو دارای اختیار و قدرت انتخاب است و لذا مسئول است و کل مسئولیت بشر از این منشأ می باشد و نه از اعمالش، یعنی از فکر غلط و نیت پلید هم اعمال زشت و گناه جاری می شود و بالعکس. همانطور که در قرآن و احادیث آمده است که خداوند اعمال خیرش را از وجود صالحان جاری می کند و شرارت را هم از وجود کافران، و این دو نوع اجر و جزای باطن در همین دنیا است. همانطور که در قرآن می خوانیم که به واسطه اعمالتان اجر و جزا داده می شوید، یعنی محاسبه خداوند از وجود آدمی در عرصه اعمالش آشکار می شود. اعمال بد خود عذاب هستند و اعمال نیکو هم ثواب محسوب می شود. ولی راز و حق و معنای نهایی هر عملی را در قیامت خواهیم فهمید. پس نگران افکار و نیات خود باشیم و نه اعمال خود. فلسفه لا اله الا الله. کل تاریخ اندیشه فلسفی بشر چیزی جز فلسفه لا اله الا الله نبوده است. هر فلسفه ای یا مشاعی است و یا اشراقی، یعنی یا لا الهی است و یا الا اللهی، یعنی یا فلسفه باید و نبایدی است یا فلسفه تسلیم و رضا، یعنی یا فلسفه آرمان شهری است و یا فلسفه هستی. و البته برخی از فلسفه ها نیز بینابینی و یا التقاطی هستند و کل سیر تاریخ فلسفه به لحاظ تکامل حرکت از لا اله به سوی الا الله می باشد. فلسفه ارسطو، افلاطونی و کتاب جمهوری یکی از نخستین و معروفترین فلسفه لا الهی است و فلسفه اگزیستانسیالیسم و شخص هایدگر هم آخرین فلسفه مشهور الا اللهی است. فلسفه های قلم رو به لا اله اساساً ایدئولوژی های اجتماعی و مدینه های فاضله و انقلابات را به همراه دارند که غایت این فلسفه در مارکسیسم خودنمایی کرد که از بطن مارکسیسم هم اگزیستانسیالیسم آغاز شد که فلسفه درونگرایی و خردگرایی و هستیگرایی می باشد که همسایه عرفان است و زمینه فلسفه عرفان محسوب می شود. در فلسفه اسلامی هم که شعبه ای از فلسفه یونانی می باشد، از فارابی تا ملا صدرا شاهد همین سیر می باشیم. هر فیلسوف کاملی نیز شاهد این سیر از لا اله تا الا الله می باشد. زیرا هر فلسفه ای از نفی واقعیت در جستجوی حقیقت آغاز می شود و به تصدیق واقعیت می انجامد، زیرا حقیقت را عین واقعیت می یابد. فلسفه الاللهی در واقع همان فلسفه دین خالص است و در قلمرو به تاریخ فلسفه آخر الزمان است که عرصه پایان فلسفه های آرمان شهری می باشد. و این است که فلسفه وجود یا اگزیستانس آخرین فلسفه است و ما بعدش عرفان که قلمرو به رویارویی حقیقت در عین واقعیت می باشد و این فلسفه توحید می باشد. کل تاریخ از منظر فلسفه همان فلسفه لا اله الا الله می باشد و تاریخ لا اله الا الله. هستی شناسی جهان مدرن. آیا می توان جهان حاضر را از حیث جهانی مطلوب و برحق دانست بدان گونه که هیچ جای باید و نبایدی نباشد؟ این همان مسئله هستی شناسی جهان مدرن است. شاید هیچ کسی چون ما جهان مدرن را از بنیادهایش نفی نکرده باشد به تمام و کمال، و آن غایت لا اله بوده است که بر آستانه الا الله رسیده است و اینک حق جهان مدرن با تمام زشتی ها و نفرت ها و جنون ها و نابودگی هایش. به عنوان یک مقاله فقط به ارکان می پردازیم که عبارتند از 1. علوم و تکنولوژی، 2. اقتصاد و سیاست، 3. عشق و خانواده، 4. سلامت و امنیت، 5. فرهنگ و مدنیت، 6. اخلاق و معنویت، 7. آینده بشریت. 1. علوم و فنون چیزی جز کلیدهای درب‌های دوزخ بر روی زمین نبودند، پس حق دوزخ است. و اما حق دوزخ برای انسان همانا دست کشیدن از بازی و پذیرش مسئولیت هستی خیشتن و درک و تصدیق حقایق دین خدا و فطرت است و نهایتاً روی کرد به خدا و تصدیق رسولان و اولیای الهی و درک و تصدیق ناجی آخر الزمان. 2. اقتصاد و سیاست در عصر جدید امری واحد شده و لقمه نانی خارج از جهان سیاست تولید نمی شود و بدون سیاست از گلوی پایین نمی رود. همانطور که سیاست پدر و مادر نمی شناسد، معیشت مدرن همچنین است و حتی به صاحبش رحم و وفا نمی کند، ولذا آدم ها هرچه اقتصادی ترند سیاسی ترند و هرچه اقتصاد گرانه هستند ورشکسته ترند و در قحطی فزاینده غرق می شوند و به آستانی نابودی می رسند. امروز دنیا دشمن پرستندگان و جویندگان و دارندگان خیش است و حامیانش را به وادی فنا می‌برد که در آنجا جز خدا دادرسی نیست. این خداشناسی جبری است از برای کسانی که رزق خدا را نمی‌خواستند و با او در جنگ بودند و اینک جز او یاوری نمی‌یابند و به جبر او را صدا می‌کنند تا آنان را از ورطه این نابودی و هلاکت و دروغی که در آن غرقند نجات دهد. 3. عشق و خانواده. اما در آخر الزمان خیش است و به عشق ضد عشق و فرد ضد خانواده و خانواده ضد اهلش رسیده است. امروزه آخرین و جدیترین جنگ در خانواده بر علیه عشق است که اساس تشکیل خانواده بوده است، ولذا هیچ امری به اندازه عشق لعنت نمی شود، چرا که موجب نفرت تا سرحد انتقام و نابود ساختن شده است و این حق است، زیرا پرستش یک مخلوق فانی و نابوده و کذاب و ستمگر باید هم به نفرت می انجامید و توقع حاصل از این پرستش در محبوب موجب تحقیر او تا سرحد نابودی شده، ولذا جنگ بر علیه عشق و خانواده و نیز نبرد همه افراد خانواده بر علیه یکدیگر حق است، زیرا هر کسی را به تنهایی و واقعیت وجودی خیش می رساند تا در آنجا جز خدا دادرسی نباشد و عشق به خدا آغاز می گردد و با آن عشق دروغین نابود می شود، ولی آن که به راستی عاشق است به خدا می رسد در اوج تنهایی و احساس فنا. 4. سلامت و امنیت در جهان معاصر همچون مدینه های فاضله امری محال و یک آرمان دست نیافتنی است. درست آنگاه که همه امکانات و علوم و فنون برای یک سلامتی و عمر جاوید و با احساس ایمنی مطلق فراهم آمده است، ولی به قیمت از دست رفتن کل سیستم ایمنی بدن و تباه شدن محیط زیست و زهرآگین شدن آب و هوا و خاک و غذا و نیز اندیشه ها و احساسات. ولذا تنها حریم امنیت و سلامت در آخر الزمان همانا مرگ و نیستی است و بالاخره آدمی به فنای خود به عنوان تنها راه بقا راضی می شود و این آدرس خداست. 5. فرهنگ و مدنیت به معنای شرایطی که کل بشریت بتواند در کمال صلح و تفاهم گرد همایت تا از وحشت تنهایی برهد به تمام و کمال فراهم آمده است، ولی وحشت از تنهایی هزار چندان عمیق‌تر گردیده، زیرا آدمی به همان میزان تنهاتر شده است و نه به خودش راه و پناهی می‌یابد و نه در دیگران. بین من و تو اما او در انتظار است. هو. 6. اخلاق و معنویت دوران ما جز در فیلم‌های دراماتیک و سورئالیستی قابل درک نیست، ولذا آدم ها فقط در پای تلویزیون است که قادرند برای لحظاتی احساس اخلاقی و معنوی داشته باشند و هم دیگر را و بلکه خود را تحمل کنند و در مواقع دیگر جز جنون و توحش و افسار گسیختگی در خود نمی‌یابند. ولذا آنان که هنوز هم امیدوارند روی به مخدر و داروها و مسکنها می کنند تا بتوانند لااقل نقش انسانی، معنوی و اخلاقی را ایفا کنند و این وضع برای دیگران به همان میزان که مقبول است غیر قابل تحمل است و احساس حقارت می کنند تا بالاخره خماری آغاز می شود و رسوایی و انتقام. عده‌ای به طور قاچاقی ایفای معنویت می کنند و عده‌ای هم به طور قانونی و با داروها و روش‌های استاندارد. هر دو گروه از این تئاتر خسته شده و به خواب می روند و لذا این تئاتر هم تعطیل می شود و فقط هزینه هایش باقی می ماند و بیمه هایش و اراده به معنوی بودن به عبث و بی‌معنایی می انجامد و در اعماق این ظلمت نوری پدید می آید. این نور یک انسان است که به خودی خود حامل معنایی برای بودن است و معنای بودن است بی هیچ خیر و شر و تلاشی. او معنای هستی انسان است از برای بود و نبودش. این معنا به کل هستی معنا می بخشد و بودن را در بدبخت ترین شرایط ممکن افتخار می سازد و برای این افتخار هیچ نیازی به تاریخ و تمدن و علم و تکنولوژی و فلسفه و مذهب و سلامت و عزت و معنویت ندارد و بلکه خود همه این چیزها را معنا می کند و جهنم را با نگاهش بهشت می نماید. هفت. و اما آینده بشریت از بطن موزه خراباتی به نام تمدن و تکنولوژی و خوشبختی سر بر می آورد که سعادتمند و جاودانه و مفتخر است از این که هست. زمین تشک اوست و آسمان هم لحافش، نفس کشیدنش کافی است. آخر الزمان معانی. در آخر الزمان همه مفاهیم و ارزش‌ها مجرد و مطلق هستند، زیرا از قلمرو زمان خارجند. هر ارزش و معنایی در قلمرو خیر و شر در بستر زمان پدید می‌آید، همانطور که برای فهم خاصیت هر واقعه و عمل و اندیشه‌ای نیازمند زمان هستیم. همانطور که اندیشیدن درباره خیر و شر هر امری که واقعی در جریان زمان است. حال اگر زمان متوقف شده باشد، چنین امکانی وجود ندارد که هر چیزی ارزش و معنا و خیر یا شرش را آشکار سازد. در این صورت هر چیز و واقعه و ایده ای در اکنونیت محض خودنمایی می کند و لذا باطن هر امری هران آشکار است. سخن از زمان روانی در انسان است و نه زمان نجومی در ساعت. در چنین وضعی اگر قدرت درک و فهم و تشخیص آنی و فی‌البدایه نداشته باشیم و در واقع دارای علمی حضوری نباشیم، از فهم هر امری عاجزیم و در مواجهه با هر پدیده‌ای دچار پوچی و تردیدی بی انتها شده و لذا اراده ما نیز دچار رکود و انفعال گردیده و در واقع از هر اراده‌ای ساقط می‌شویم. چون این وضعی همان وضعی است که در آخر الزمان برای انسان رخ می‌دهد و آن اوضاع بشر مدرن است که در عرصه آخر الزمان زندگی می‌کند، هرچند که هنوز تا وقوع کامل آخر الزمان و توقف زمان در نفس بشری راه مانده است، ولی کلن در این قلم رو زندگی می کنیم که عرصه آنارشیزم و نیهیلیزم و جنون و جنایت است. و تازه هنوز تا پایان قیامت 50,000 ساله راه بسیار است و از این مدت حدود 14 قرن گذشته و لذا هرچه که پیشتر می رویم وضع مذکور شدیدتر می شود، یعنی وضع بیزمانی و موقعیت صفر که یک وضع روانی در انسان است. ماهواره و اینترنت چه می کند و به کجا می برد؟ آخر الزمان خبر. تکنولوژی ارتباطات و گل سرسبد آن، یعنی ماهواره و اینترنت، به یکی از بزرگترین آرزوهای بشر لباس عمل پوشانیده است. آرزوی باخبر شدن از هر چیزی در هر کجای جهان و در کوتاه‌ترین زمان. پروازه هست که این یک آرزوی خبری اطلاعاتی است و نه علمی معرفتی. بی تردید تحقق این آرزو برای اهل علم و تحقیق و معرفت بسیار ارزنده و معجزه آسا می باشد و دامنه علم و تحقیق را توسعه می بخشد. ولی اهل علم واقعی همواره در هر اجتماع و بر روی کل زمین عده بس قلیلی می باشند و اگر تعریف علم را به قلمرو به حقیقی آن بکشانیم، تعداد این افراد همواره انگشت شمارند و این تکنولوژی فقط در خدمت این انگشت شماران است. و اما با ما بقیه بشریت بر روی زمین چه می کند؟ آثار فکری، شخصیتی، اجتماعی و اقتصادی و معنوی این انفجار پیاپی اطلاعات بر روی عامه مردمان چیست؟ با نگاهی تا به امروز به جوامع پیشرفته جهان میتوان گفت که حاصلی جز القای مالی خولیای کبر و غرور و احساس نبوغ و پریشانی ذهن و انحلال اراده و تباهی هویت فردی نداشته است که متعاقب آن به بزهکاری و جنون و جنایت و آناشیزم تا فروپاشی مدنیت کاملا قابل پیش بینی میباشد. این انفجار اطلاعات موجب انفجار حافظه عامه بشری می شود. اصولاً خبر سطحی ترین و عاریه‌ای ترین نوع دانایی است که در حافظه آگاه بشر ذخیره می شود. این تلنبار شدن روزافزون اخبار و اطلاعات موجب فروپاشی حافظه بشری و لذا اراده او می گردد، زیرا اراده در درجه اول محصول حافظه آگاه است. این انهدام اراده قلمرو به انهدام هویت و فروپاشی جوامع می شود و زمینه ظهور نهایی آخرالزمان و قیامت است. این عاقبت سودای خبر پرستی در بشر است. الا اینکه یک واقعه فوق بشری مسیر سرنوشت بشر را تغییر دهد. معضله ارتباط با ناجی موعود. امام زمان چگونه کسی است؟ یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگی بشر مدرن در جهان ادعاهای ارتباط با مهدی علیه السلام و مسیح علیه السلام به گونه ای متفاوت است که به صورت امری اپیدمیک و روزافزون در آمده و در برخی کشورها مسائل پیچیده‌ای پدید آورده و گاه پای حکومت و درگیری و دستگیری در میان است. از جمله در کشور خودمان که اخبارش را حتی در رسانه ملی شاهدیم. یکی خود امام زمان یا مسیح است، یکی نایب اوست، دیگری واسط اوست و آن یکی دلال و معاون و دفتردار اوست. اگر همه این نوع آدم‌ها را دیوانه و یا شیاط هم بدانیم، باز هم یک مسئله قابل تأمل و فراسوی خیر و شر است. امروزه در هر روستا و محله و شهر و خیابانی لااقل یک نفر دارای چنین ادعاهایی است. این چه واقعی است؟ به جای دستگیری این آدم‌ها بیایید و یک برنامه روشنگری برای مردم بگذارید و با این نوع آدم‌ها مصاحبه کنید. اگر بر مبنای اعتقاد دینی و اسلامی به این امر بنگریم، واقعیت این است که بسیاری از نشانه های ظهور ناجی موعود بر بشریت آشکار شده و اتفاقا مردمان عامی بیشتر به این علائم توجه دارند و باورش می کنند تا علمای دینی. گویی که به صرفه علمای دینی نیست که به این زودی ها ناجی موعود ظهور کند، زیرا در این صورت رسالت آنها هم به پایان می رسد. ولذا یکی از جدی ترین گروهی که با این علائم و ادعای دوچار خصومتی آشتی ناپذیرند همان روحانیت مذاهب می باشند. این پیشگویی در روایات اسلامی نیز وجود دارد. و اما از منظر دیگر، هرچه که بشر مواجه با وعده های توخالی و وارونه علوم و فنون و مدرنیزم می شود و بنبست های زندگی خود را درک و تصدیق می کند، بیشتر طالب و مشتاق ظهور ناجی موعود و یا یک معجزه آسمانی است. این نیاز بشر به نجات از علل اساسی ظهور ناجی می باشد. چون خطر فرا می رسد، ناجی هم زراح می رسد. این امر به خودی خود علت دیگری بر ظهور شیادان و دجالان است، همانطور که طبق روایات دینی یکی از نشانه های عنقریب ظهور ناجی همانا ظهور همه جایی دجالان است که دعوی ناجیگری دارد. پس بهتر است که این واقعه را جدی بگیریم و فکری کنیم و آماده باشیم. امروز حتی سازمان سیا و ناسا در آمریکا برای آخر الزمان برنامه ریزی می کنند. ولی آیا کشور ما و مسئولان نظام ما به راستی این واقعه را جدی گرفته و برایش فکر و برنامه ای دارند و یا سرکوب و دستگیری این دجالان و دیوانگان را کافی می دانند؟ در رسانه‌های غربی و شرقی در این باب سخن‌ها می‌رود، الا در کشور ما که در بی‌خبری و غفلت کامل به سر می‌بریم. چرا؟ نکند که ما به ناجی نیازی نداریم و یا خیالمان راحت است که از خود ماست؟ حتی واعظان مذهبی ما هم آخر الزمان را مربوط به پایان جهان میپندارند و دعای فرج تعارفی مربوط به ناکجا آباد و مربوط به دوران ما بعد از تاریخ است. آیا درباره امام زمان هیچ معرفتی داریم و یا عمامه و اسب و شمشیرش کافی است؟ اگر اینها را نداشت چه؟ از او شناسنامه میخواهیم؟ امروز جهان مسیحی در این باب بسیار جدیتر و فعالتر و ناطقتر است و این غفلت عظیمی است که همچون بسیاری موارد دیگر گریبان فرهنگ و دین ما را گرفته است. از این همه شبکه‌های سراسری تلویزیون آیا حتی یک برنامه هم به این امر اضطراری اختصاص داده شده است؟ مگر امام زمان در رأس محور اعتقاد ما قرار ندارد؟ پس چرا اینقدر غافلیم؟ بیاییم باور کنیم که در آخر الزمانیم، آن هم 14 قرن است. چگونه است که امت دین آخر الزمان اینقدر در نسیان به سر می‌برد؟ اگر همین فردا ناجی ظهور کند، تکلیف ما چیست؟ آیا باید استغفار کنیم؟ از جهل و بی‌معرفتی و بدبختی و بنبست هاست که مردمان به این سادگی به دام دجالان و شیادان می افتند که دزد مال و ناموس و ایمان مردمند. بیاییم و برنامه های دجال شناسی در تلویزیون بگذاریم تا مردم این نوع کلاه برداران و یا دیوانگان را ببینند و خود قضاوت کنند. این کمترین کاری است که باید کرد. هرگاه دروغی فراگیر شد، داله بر حقیقتی است. امروزه دکان رمالان و دعانویسان بسیار شلوغ‌تر از اطباء و مشاوران است. بیاییم و این واقعه را درک و بررسی کنیم و اتفاقاً اکثر مراجعه کنندگان به این شیادان که تعدادشان از اطباء هم بیشتر است، طبقه تحصیل کرده می باشند که پولهای کلانی هم می پردازند. بیاییم این پدیده را معنا و فهم کنیم، زیرا با بستن این دکانها و دستگیری شیادان هیچ مشکلی حل نمی شود و مستمرن به طور تصاعدی بر تعدادشان افزوده می شود، زیرا مراجع کننده هایشان مستمرن در حال فزونی هستند. بیایید و این جماعت اعم از رمال و جنگیر و دعانویس را به همراه مراجع کنندگانشان در رسانه ملی بشناسیم و این درد و جنون و مالی خولیای ملی را پنهان نداریم تا مثل مسئله اعتیاد و ایدز به ناگاه به انفجار و فاجعه نرسد. این شیادان برای مردم بی خاصیت هم نیستند، وگرنه مردم آنقدر هم احمق نیستند. بیاییم این خواص را فهم و معرفی کنیم. یکی حامل شمشیر امام زمان است، دیگری دستمالی از او دارد و تبرک می کند و برای امام زمان پول جمع می کند و زنی هم ادعا دارد که اصلا همسر امام زمان است و این جریان روز به روز شدیدتر و مصریتر می شود. آیا نباید هیچ فکر علاجی نمود؟ آیا سرکوب بس نیست؟ و کلام آخر این که علمای دینی بایستی در رسانه ملی شناخت امام زمان را به مردم عرضه کنند وگر نه هیچ نکردند. دیالکتیک کفر و اخلاص در آخر الزمان. در عصر پسا مدرنیزم به تدریج همه نشانه ها و اعمال سنتی دین در سراسر جهان از بین می رود و گویی کل بشریت به سوی کفری علنی می رود و این همان دورانی است که به آخر الزمان مشهور است که در آن قرار داریم. طبق روایات شیعی در این دوران مساجد و معابد کانون منافقان است و عبادات سوری حربه شدیدترین کافران می شود و ایمان حقیقی نوعی قاچاق و جرم رسمی محسوب می گردد. از جمله خاصیت معنوی این دوران سیاه از بین رفتن شرک در دین است و دین در جوامع بشری به دو قطب کفر مطلق و ایمان خالص تقسیم می شود که البته ایمان خالص در اقلیتی اندک و پنهان و در تقیه است و در انتظار ظهور ناجی موعود به سر می برد و به روایتی آنگاه که 300 از مؤمنان خالص گرد همایند ناجی ظهور می کند و برای نخستین بار حکومت توحیدی در جهان برپا می شود. همانطور که در قرآن و روایات دینی می خوانیم بزرگترین دشمن نامرئی دین نه کفار آشکار که مشرکین هستند. همانطور که در طول تاریخ همه انبیا و اولیای خدا عموماً به دست دینداران مشرک آزار دیده و انکار شده و گاه به قتل رسیدند همچون امامان ما. بنابراین کفر آشکار که در آخر الزمان مبدل به پدیده ای جهانی می شود همسایه دیوار به دیوار ایمان خالص است و همین امر زمینه ظهور ناجی موعود می شود. در واقع کفر آخر الزمانی به مراتب دینی تر از شرک تاریخی بشر است و این بدان معناست که سیر تاریخ بشر در سمت تحقق دین خالص به پیش می رود و آرمان انبیای الهی و اولیای خدا را محقق می سازد. امر به معروف و نهی از منکر احکامی و عرفانی. یکی از بزرگترین بنبست و معمای دینی در عصر جدید در سراسر جهان همانا عقیم شدن و بلکه بازتاب منفی امر به معروف و نهی از منکر احکام است. این نیز از ویژگی آخر الزمان است که عصر علم و خرد ورزی می باشد که هم بر یک جبر تاریخی قرار دارد و هم حق تاریخی. همانطور که پیامبر اسلام نیز تنها راه دینداری در آخر الزمان را مکتب معرفت نفس دانستند، یعنی راه عرفان و عقل فطری، و اگر از دوران ختم نبوت تا به امروز دین خدا فقط از زبان عرفا بر قلوب بشریت اثر نهاده، به همین دلیل می باشد. جهانی شدن کسانی چون مولانا و حافظ هم از همین منشأ می باشد. امروزه دین صرفاً وراثتی و باورهای تاریخی و امر و نهی احکامی و اخلاقی دیگر اثری ندارد و بلکه موجب دین زدائی از نسل‌های جدید می شود. امروزه فقط اهل معرفت نفس که دین را از فطرت خود یافته اند می توانند احکام خدا را به زبان عقل باطنی و معرفت قلبی به مردمان و خاص جوانان بباورانند و لاغیر. و این همان وادی دین خالص و شرک زدائی از دین می باشد. زیرا آن دین و خدایی که از ترس دوزخ و طمع بهشت بعد از مرگ پذیرفته می شود مذهب شرک است و مذهب شرک به لحاظ تاریخی نیز دیگر جایی برای ماندن ندارد. زیرا بهشت تکنولوژی و دوزخ ترور و وحشت و امراض لاعلاج دیگر ترس و طمع بهشت و دوزخ اخروی را برای بشر خنثا نموده است. ولذا زین پس فقط کسی به دین روی می کند که به حق انسانی دین رسیده و خداوند را برای حقش می پرستد. زیرا اصولاً هیچ کس را نمی توان از ترس عذاب دوست داشت و پرستید و خداوند همچنین نخواسته است، ولذا مشرکان را عذاب می کند و ریاکاران را. همه تن هستند. وقتی بین آدم‌ها هیچ تفاهم فکری و عاطفی نباشد، در حقیقت هر روحی محبوس در تن خیش است و ما در جمع تنها زندگی می‌کنیم و تلاش برای برقراری ناکام رابطه روحی با اطرافیان منجر به عداوت و جنون و جنایت می‌شود، زیرا هیچ کس نمی‌تواند با روح دیگری مربوط شود. همه جنگ ها و تهمت ها در واقع جنگ بین تنها می باشد. تنهایی که می خواهند روح خود را به سوی دیگران بفرستند ولی نمی توانند و یا طرف مقابل از پذیرش روح عاجز است. هیچ کس نمی تواند پیام روح خود را به دیگری برساند. ارواح زنجیر و محبوس تنها هستند و در این اسارت با هم می جنگند. در واقع هر روحی دیگری را به نجات خود می خواند و دادرسی نیست و این قیامت است که عرصه تنهایی جهانی بشر است و هر کسی به تمامیت خودش مبتلاست و از خودش رهایی ندارد. جز تنهایی هیچ درد و رنج و مشکل دیگری وجود ندارد و تلاش مذبوحانه برای نجات از اسارت تن. و این است راز آزادی خواهی بشر، تن شدگی. این است مسئله. آخر الزمان دوران تنهایی فزاینده و بی‌پایان است. روحی که تبدیل به تن شده است و بایستی آنقدر در تن بماند تا تن را روح کند و به خودی خود از تن خود متجلی گردد. این قیامت کبراست. همه جنون‌ها و جنایات حاصل این تلاش مذبوحانه برای خروج از خیشتن است و این است که همه نعره عشق می‌زنند تا بتوانند لحظه‌ای از تن خود خارج شده و در دیگری اقامت گزینند و این دیگر ممکن نیست. عصر عشق بازی به سر آمده است و هر کسی مجبور است خودش باشد، تک و تنها، رویا روی خدا. فلسفه سال 1386. امسال به طرزی حیرت آور دو واقعه بزرگ در قلمرو به نجوم و طبیعت و تقویم و تاریخ بشر رخ نموده است. که یکی تطبیق و اتحاد روزهای شمسی و قمری است و دیگری انطباق ماه‌های شمسی و قمری است و همانطور که در مقاله‌ای متذکر شدیم آغاز سال نوی خورشیدی و قمری منطبق گردید و روز اول فروردین و اول ربیع‌الاول که سرآغاز هجرت پیامبر و آغاز سال اسلامی می باشد یکی شده بود. و این واقعی بس حیرت آور است که برای اهل اعتقاد و عرفان و علم جای بس تفکر می باشد و نشانه ای عظیم محسوب می شود. در واقع امسال را بایستی آغاز ظهور ناجی آخر الزمان دانست، چرا که طبق روایات اسلامی در این دوره خورشید و ماه متحد می گردند. این انطباق به واسطه وقوع مکرر خسوف و کسوف در دهه اخیر رخ نموده است. این وقایع فقط در معارف اسلامی و خاص امامیه دارای مفاهیم ویژه‌ای در باب ظهور امام زمان و ناجی موعود است، ولذا شیعیان را مخاطب و مسئول می سازد. به بیانی دیگر سال ایرانی و اسلامی با یکدیگر منطبق گردیده است و ایران اسلامی را به مفهومی نجومی و طبیعی و تاریخی تبدیل می کند و به لحاظی دیگر به هم رسیدن دین زرتشت و اسلام را نوید می دهد که اتحاد اولین و آخرین دین توحیدی در تاریخ بشر است که در کشورمان واقع شده است. وحدت زرتشت علیه السلام و محمد صلی الله مبارک باد و آستانه ظهور این یگان منجی عالم بشریت. پس بهتر است که با توبه این نسوح و انابه ای خالصانه به سوی حق برای این بزرگترین رویداد تاریخ هستی آماده شویم تا از هلاک شدگان نگردیم.